خب بسم الله الرحمن الرحیم. باید ببینیم که جوانان و والدین در موضوع و تصمیم ازدواج چه قواعد و ملاحظاتی رو باید مد نظر داشته باشند. یک نکته بسیار اساسی که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که ازدواج یه تصمیم فردی نیست، یه تصمیم جمعی. به این معنی که در این تصمیم اینجور میتونن علاقه شخصی خودشون رو، چه جوانی که میخواد تصمیم بگیره چه خانواده منتسب به اون، بیان نگاه ها و علاقه خودشون رو ملاک قرار بدن. باید بدونن که این یک تصمیم ترکیب خانواده است. یعنی پس اینجور نیست که اگر جوان از کسی خوشش آمد ولو آن خوش آمدش کاملا مقایر با شاخصها و ملاکهای والدین بود، بخواد مصرانه بعد درخواست خودش پا بفشارد و نادیده بگیره اثر این انتخاب و تصمیمش رو کی به خانوادگی، یا به عکس خانواده دارن یه خوشنودی خودشون از ورود یک عضو جدید به ترکیب خانوادگی تصمیم میگیرن، هیچ توجه و عنایتی به نیاز و علاقه جوانشون نشته باشن و بخوان بر حسب اون چه که خودشون شناختن و ادراک کردن به جوانشون این ازدواج رو تحمیل کنن. اون چه که ما در بسیاری از ازدواج ها متاسفانه داشتیم نقص رو داره، یا جوان رفته از طریق دلدادگی و انس و علایشه به کسی مصاحبه و برای شنا وارد گرایش و التماس برای ازدواج با فردی شده بدون اینکه در نظر بگیره این انتخابی که داره میکنه سطح همراهش با اون چه که ترکیب خانوادگی و بستگان اون هست چقدره، و وقتی هم که طبیعتا با مخالفت والدین روبرویش، از شدتش، از به اصطلاح گاهی رفتارهای دیگه‌ای زمینه کنه تا بتونه این منظور رو پیش ببره، و اگه یاره سطح ارتباط و تماس خودش رو با خانواده از بین برده یا به حداقل کاهش میده. از اون طرف والدین فراوانی رو سراغ داره که به علت اینکه یک برکات و نتایج و فرزندشون رصد کردن گمان میکنن همین کفایت میکنه، دیگه اصلا به علاقه و نیاز فرزندشون، به همه فرزندشون، به رأی و نظر فرزندشون راجع به اون ازدواج اعتنایی ندارن و میخوان اینو اعمال کنن. اعمال معلوم و متین میفهمه که این انتخاب جمعیه، من باید طوری گزینش بکنم که هم برای خودم یک شریک مناسبی رو جهت یک زندگی چندین دهه فراهم کنم، هم این انتخاب من سطح تماس ها و ارتباطات مناسبی رو با والدین. ممکنه برخی جوانان بگن که مگر ما اهمیت نداریم، مگر انتخاب مال ما نیست، مگر این گزینش زندگی برای نیست، ما زندگی منفصل نیست، متصله. یعنی همون خانومی که ممکنه الان، اون آقایی که ممکنه الان شما به ازدواج با اون دارید، چون اونم عقبه و پشتیبانی هایی داره، اونم خانواده ای داره، به علت همین عدم همراهی ها و هماهنگی ها در تناسب و کفیت خانوادگی، زمینه انفکاک و انفصال خود شما رو بعد از ازدواج فراهم کنه. ازدواج هایی که دیدید با ده ها شور و علاقه اتفاق میفته ولی این هماهنگی ها رو نداره، بعدا تحت تاثیر همین عدم تناسب از طرف تأثیرات خانوادگی، چون دختری که شما گزینش میکنید و فقط شما رو به عنوان همسر همه مواجهه خودش قلمداد نمیکنه. عمدهش همراهی و هماهنگی های خانواده شما هست، توجهات و پشت علایق خانواده شما هست. اینقدر که اگر شوهرش رو خیلی بخواهد، شوهرش رو خیلی دوست داشته باشه و بعد وقتی ازدواج کرد مرد و ببینه که اون اعتنا و جذب و گرایش رو همراه نمیبینه، از همسر و اداره او زده میشود. پس وقتی که داریم اینجا میگیم ازدواج یک تصمیم جمعیه، به معنی ملاحظه و رعایت دیگران نیست. یه وقت میگیم خانواده شما بودن، زحمت کشیدن، بزرگتون کردن، پشتیبانیتون کردن، در همین ازدواج میخوان انواع حمایت‌های عاطفی، احساسی، اقتصادی رو براتون بیارن، پس لازم آنها را هم ببینید. نه، حرف من این نیست. حرف من اینه همون خانمی که شما دارید گزینش میکنید و بهش اصرار دارید، او خودش فردا بعد از تأسیس ازدواج خانواده شما رو اولویت مهم خودش قلم داد میکنه. اینو کسانی که ازدواج کردن دیدن که چطور وقتی مثلا با شوهرش با خانومش خیلی خوبه، خیلی احساس معانستی داره، ولی به جنگ و تقابل اون تأثیراتی که از ناحیه خانواده ها تبادل شده. پس اون کسی که میگه نه من خانواده برام مهم نیست، میتونه در این مقطع و این موضع خانواده و نقش اون رو در استمرار این زوجیت ببینه. پس اگر دنبال یه ازدواج درست، منطقی و پایدار هستید، باید بدونیم در این تصمیم سهم هر دو گروه والدین و فرزندان باید داده بشه. با این مقدمه بریم ببینیم خانواده ها چطور خانواده هایی هستند. خانواده ها رو در یک تقسیم بندی کلی میشه به دو دست خانواده تقسیم کرد. گروه اول که این نام انتخابی رو من براشون میذارم، گروهی هستن که شاخص و مبنای خانوادگیشون بر مبنای رأس بودنه، در حالی که گروه دوم بر مبنای قاعده بود. این دوتا تفاوتش در چیه؟ ببینید، این یه خانواده ای هست که میخواد در رأس باشه. در قسمت بالای این هرم ما نوشتیم خانواده کلان، یعنی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. قسمت میانی والدینن و قسمت زیرین فرزندان هستن. وقتی نگاه والدین به اداره زندگی بر مبنای رأس بودن باشه، اینی که والدین میخوان فرزندها رو زیر خیمه اداره و مدیریت خودشون بگیرن، میبینید که چگونه وسعت میدان فرزندان نسبت به والدینشون، باز والدینشون نسبت به والدین خودشون کوچک و کوچکتر میشه و در محدوده ره که خانواده کلان یا والدین به اصطلاح اصلی وجود دارد بر مبنای نظر و میل اونهاست. مثلا دیدید فرزندی در به اصطلاح فرزندان ازدواج کردن و دارای فرزندی شدن و میخواد برای این نواسه یا نبیره نامگذاری بشه. نام رو کی تعیین میکنه در این نوع از ترکیب خانوادگی؟ اون والدین کلان، یعنی حتی والدین این فرزندان که حلقه میانی هستن برای تصمیم گیری منتظر رأی اونها هستن. نمونه خیلی رایجش تو بحث مهریه است. من موارد فراوانی داشتم که دختر پسر به علت اون تفکرات و اعتقادی و مبانی فرهنگی که داشتن، مثلا خواستن مهریه سبکی رو تعیین کنن و با زحمت والدین خودشون رو قانع کردن که با این تصمیمشون همراهی کنن. ولی وقتی والدین اصلی و کلان، یعنی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها در عرصه تصمیم گیری اومدن، گفتن اجازه نمیدیم، نمیپسندیم و از اهرم‌های فشار خودشون مثل محرومیت و قهر و فاصله استفاده کردن تا رأی و نظر خودشون رو اعمال کنن. وقتی که ما دیدیم این ازدواج داره به هم میخوره، به والدین اون آقا گفتیم که خب، خانوم گفتیم که خب با ما تماس بگیرن تا مسئله رو اصلاح کنیم، دیدن پدر مادر دخترم بغض کردن، گریه میکنن که آقای دکتر شما راست میگید، ما باید الان تو این قصه از فرزندمون حمایت کنیم، ولی ترسمون موضع و نظر پدر مادرمونن، یعنی والدین کلان، و اگر ما اونا رو نادیده بگیریم، اونها اصلا بزرگ خاندان هستن، حتما بهشون بر میخوره و این برخوردن باعث میشه که دیگه شرایط خانوادگی متلاشی بشه. این هم گروه های مختلف خانواده هستن، اگر یه جا شکاف بخوره، این به اصطلاح رخنه میتونه تمام ترکیب و تبار خیشی ما رو متزلزل کنه. لذا میبینید که در این نوع اون والدین کلان که در رأس نشسته، او تکلیف کننده و تصمیم گیر برای همه تصمیمات، از تصمیمات بزرگ اساسی مثل خود ازدواج تا حتی اجزای چه وسیله بخریم، مجلس و کجا بریم، زمانش کی باشه، مهریه چه تعیین کنیم و امثال اینها رو میخوان مشخص و معین کنن. و دیدید که وقتی نگاه رأس به قاعده هست، حرمی هستش و والدین کلان در رأس نشستن، ناگزیر با اینکه میدان خواهش ها، ادراکات، مطالبات فرزندان نسبت به اون والدین وسیعه، ولی ناگزیر هستن این رو، این وسعت خودشون رو به نفع اون نظر رأس هی بتراشن و کم کنن و کم کنن تا مطابق انتظار اونها قرار بدن. و برای همینه که مثلا گاهی همین والدین که حلقه میانی هستن میگن که مامان به فرمان بابا، ما هم خیلی چیزا میخواستیم، پدر مادرامون اجازه ندادن. یا اون صفت مشهوری که به عبارت مشهوری که به کار میبرن، میگن ما جرأت نمیکردیم جلو پدر مادرمون پامون رو دراز کنیم. این معرفی یک تلاش توأم با ادب و احترام برای جایگاه، رعایت جایگاه والدین و حرمت اونها نیست. خیر، مال اون ترس و وحشتی هست که از موضع اونها داشتن و بعد خودشون رو در بسیاری از جاها محروم کردن که مبادا اونها دلخور بشن. ممکنه بعضی از والدین اینجا ناراحت بشن و گمان کنن که دکتر حبشی داره اونها رو از حضور در و نقششون در تصمیم سازی های خانوادگی با اینکه دریایی از تجربه هستن و عبرت های عظیمی دارن، زندگی کردن، به قول مشهور خودشون پیراهن های فراوانتری پاره کردن، ریش سفید هستن، کوله باری از فهم و تجربه و شناخت دارن. خیر، قرار دید چنین برکت های وسیع و عظیمی رو از دست داریم. اتفاقا داریم بیان می کنیم که اگر این والدین بخوان در جایگاه اساسی خودشون باشن، جاشون کجاست؟ در خانواده‌ای که قاعده هست، والدین هستن، والدین کلان هم هستن، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها هم هستن، ولی بسترن، قاعدن. میبینید با این که خودشون میدان مطالباتشون وسیع نیست، ولی اگر فرزندان وسعت عظیمی هم دارن، همه وسعتشون رو بر مدار کی دارن؟ بر مدار اون زمینه و بستری که این قاعده پهن کرده. پس اگر میخوایم والدینی باشیم که فرزندان افتخار کنند که ما ریشه در آنها داریم، در نگاه های دینی و قرآنی هم وقتی میخوان به اصطلاح عقب رو نگاه کنن، به صورت ریشه نگاه میکنن. قرآن هم وقتی میخواد از شجره طیبه حرف بزنه، میگه اصلها ثابت، فرعها فی السما. یعنی اگر شما درخت نگاه کن. ما یه لحظه قطع شد، نمیدونم الان عزیزان صدا و تصویرمون
بله،
دارن.
الان صداتون رو داریم استاد.
بله
صداتون رو داریم استاد، صدا و تصویر درسته. یه لحظه فقط نویز افتاد.
بله بسیار. پس میبینیم که اگر والدین بخوان در جایگاه خودشون باشن، ریشه باشن، که عرض کردیم تعبیر قرآنی هم میگه اصلها ثابت فرعها فاستوى. شما یه درخت رو میبینید که شاخه های بسیار پهنی داره، هم بلند شده، رفیع شده، هم گسترده شده، اما اگر پر از میوه های خوش رنگ و خوشمزه ای هست و برگ ها و ساقه های فراوان در هم تنیده ای رو پهن کرده، ریشه در اون قاعده خودش داره. والد کنان ریشه است اگه درست جایگاهش انتخاب کرده باشه. پس باید اصل باشد، بخواد سرپرست و رئیس و اداره کننده و تصمیم ساز باشه. باید یه جوری باشه که فرزندان دار و ندارشون رو از اونها بدونن. و اگر به فرزند گفتی مثلا عجب ادبی داری، بگه ریشه در پدرم و او بر پدرش دارم، بگیم چقدر به ایمان توجه داری، بگیم بازم مثل این که قطع داره مجددا.
بله استاد، کامل تصویر رفت.
آها بسیار خوب، بله ادامه میدیم. همین رو عرض کردیم که اگر بخواد اون فرزند افتخار کنه که من داشته هام در ریشه والدینه، اگر الان از من سوادی میبینیم پدر مادرم این رو ساختن، بعد برای پدر مادرم پدر مادرش ساختن، یعنی این حالت قاعده بودن رو نشون بده. بعد ببینید چنان نقشی هم داره که اگر شما در اون نوع رأس بودن، ببینید در نوع رأس بودن، اولا اینکه فرزندان سعی می‌کنند از زیر سلطه و اون احاطه والدینشون بیرون بیان، و وقتی هم که این والد کلان نباشه، فاقد باشه، بمیره، دیگه محوه، فرزند میره برای خودش، اون نقش والدینی دیگه محو میشه، از بین میره، اتفاقی که تو خیلی از زندگی ها شاهدشی. ولی شما اینجا نگاه کنید، اگر فرزندان بخواهند در نگاه قاعدگی بیان والدین کلانشون رو حذف کنن، خودشون رو حذف کردن. شما الان اگر در این وضع قاعده این والد کلان رو بکشین، اون پایین میفته، فرود میفته، از بین میره، حذفش کنین، چون اینا بر مبنای اون دیگه ارزش وجودیشون رو از دست میدن. اینی که نگاه میکنیم مثلا در زندگی ائمه اطهار، ائمه ما اولویت و ارزششون به پدر سوده، اینه که اینا اهل البیتند، باز همه اینها سلسله وار به مادر سوده. اینه که مثلا شما حضرت بقیت الله علیه السلام صاحب الزمان رو چی خطابش میکنید؟ پسر زهرا، یوسف فاطمه، فرزند رسول. این میشه ریشه، این میشه ریشه. متاسفانه ما در نگاه های تربیتی اون میخوایم اون رأسه باشیم، اون تصمیم سازه باشیم، اونی که معلوم میکنه، مشخص میکنه باشیم. اینه که خیلی از این به اصطلاح تماس و ارتباط های خانوادگی رو از دست این همینجور هم که عرض کردم، فرزندان در صدد اینن که هر جور شده خودشون از زیر فشار و بار این مسئله بیرون، اینجا احساس میکنن دارن له میشن زیر این همه انتظار و ریاست و بزرگی اونها، در حالی که اینجا هیچ کدام از اینا نیست، وسعتی میدن. یعنی مثلا والدینی که خودشون والدینی دارن حلقه واسطه بین فرزندان و نسل گذشتهشون هستن، یعنی قابلیت ها ولو که مرده باشن اونها، دانش های اونها رو بعد آوردن به صورت اون قاعده و ریشه منتقل کردن. پس گمان میکنم که به خصوص والدین محترم در جلسه ما حضور داشته باشن، میفهم بعد یه تحول عظیم به فهم و نگاه خودشون بدن، از اون خانواده در رأس خودشون رو به خانواده قاعده منتقل. خب الان که اصل مطلب رو فهمیدیم، وقت این هستش که ببینیم که در موضوعات مختلف هر کدام از این دو وضع خانواده های رأس و قاعده چطور عمل می کنن تا بشه طرز عملکرد اینها رو بشناسیم. ببینید من اومدم در این جدول موضوع ها رو در ردیف این طرف نوشتم و والدین رو که دو حالت رأس و قاعده دارند رو در این جدول شکل دادیم. اولین چیزی که میخواییم بررسی کنیم نوع نگرشه. نگرش در خانواده رأس مالکیته. من معلوم میکنم، من مشخص میکنم، همونی که گفتم اگه میخواییم که باشم این است و الا آن، حق نداریم. یعنی بقیه فقط بعد بگن وای بابات با بزرگ ناراحت نشه، با اون بزرگ اگه آزرده بشه هیچی، مراقبش باشین، شما هیچی نگو که اون، مبادا که اون، بپذیر که اون، نکن که اون، بشنو که اون. میخواد مالک همه چیز باشه، در حالی که در خانواده قاعده خودشو مالک نمیدونه. میبینه این فرزندان امانتهای الهی هستن که من باید اونها رو در مسیر تربیت و هدایت شکل بدهم، تعیین نمی کنم. مثل یه مثال ساده گفتیم میخوام یه نام بذاریم، در نگاه خانواده در رس میگه من میگم اسم این نوزاد رو چی بذاریم، در حالی که اون میفهمه که اصلا من اینجا جایگاه تعیین کنندگی به این معنی ندارم. من باید کمک بکنم که اون چیزی که مبارکه، اون چیزی که مناسبه به اون فرزندم برسه. نامو کی بذاره؟ خودشون. اما از چه ریشه استفاده کنن؟ از ریشه والدین. برن از چه منبعی سرشار بشن؟ خودشون رو در اون معدن چه کسی قرار بدن؟ والدین. باز والدین به والدین. خیلی مهمه که این دو نگرش رو و تفاوتاش رو بشناسیم. در نگاه مالکیت فرد به خاطر اینکه بتونه دیگران رو در احاطه و سلطه خودش قرار بگیره، دوست داره اصلا همه در رأی‌ها به او پایه.
استاد مجددا تصویر و صدای شما رو نداریم.
من میبینم میره با دوباره درخواست میکنه. نمیدونم از سیستم ما که نباید باشه، اینجا ایراد خاصی نمیدونم از اون ناحیه اشکالی وجود داره.
اینجا من نمیبینم که وضعیت اتصالمون خراب باشه، همه چیز مناسبه.
بسیار خوب، حالا دیگه به هر حال همین وضع رو تحمل می‌کنیم. هر وقت تغییری اتفاق افتاد من ناگزیرم که اتصالت رو مجددا برقرار کنم. بسیار خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم در نگاه رأس که مبناش رو مالکیت گرفته، دوست داره که اصلا همه چیز به او رجوع کنه، همه از فرمان و دستور او تبعیت کنند و به محض یک اختلافی که پیدا بشه میخواد از اهرم‌های فشار خودش استفاده کنه. و حتی وقتی میگیم که خب بیاین برین از یه مشاوری، من لازم نمیدیرم، من خودم بزرگ فامیلم، رای منه. که حتی مثلا دیدید یه چیزی که تحت عنوان ریش سفیدی مطرحه، ما در مسائل اجتماعی اقتصادیمون هم داریم. حتی دیدید امروزه در گردش مدیران جامعه، بعضی که خودشون با اینکه جوان بودن در عرصه مدیریتی اومدن، چون الان در اون وضعیت مدیران با تجربه سابقه داره، عبرت دیده تجربه کرده هستن، دیگه میگن اونچه که ما تعیین میکنیم، اونچه که ما معلوم میکنیم، و اجازه به این گردش نخبگانی در مدیران هم نمیده. ما این مسائل رو میخوام بگم فقط در حوزه خانواده نیست، در میدانها و جایگاه های دیگه هم داری. در حالی که اگر تنه درختی بخواد وسعتی پیدا کنه، به گسترش شاخه هاشه. اگر فکر کنه که از منم و اونا هیچن و بعد بخواد به محض اختلافی خودش رو حذف کنه، که امکان انتقال اون مواد و آب به سرشاخه ها وجود نداره. خیلی مهمه که ببینیم ما نگرشمون چیه. اگر نگرشمون در زندگی مالکیته، ما خانواده رأسیم. حتی اگر الان میگیم دکتر حبشی درست میگه و ما نمیخوایم رأس باشیم و در تعریف خود میگیم اتفاقا ما قاعده ایم، چون آدم ها میتونن همون در ترکیب رأس بودنشون ادعای قاعده بودن بکنن. خیلی تفکیک این دوتا به این موضوعات متفاوت میشه که ما در نگرشمون مالکیت داریم و امانت داریم. در روش چه جویی اون نگرش بود؟ در روش وقتی که میخوایم اون نگاه مالکیت رو اعمال کنیم، در روش خانواده رد مبنا رو کنترل و نظارت میذاره، در حالی که خانواده قاعده میفهمه کار زمینه سازی برای این امانت های گران قیمته. در نگاه خانواده رسم میخواد ببینه تو جیبش چیه، کیفش چیه، اسمش، حجابش چجوری بود، نمازش رو خونده، کارش رو کرده، تکلیفش رو انجام داده، به حرف من گوش کرده، اونجوری که من گفتم عمل کرده. ولی در خانواده قاعده نمیاد که به این شکل رو در اسارت کنترل و نظارت مستمر خودش بگیره، چون اولا میفهمه با ارزش اختیار انسان این روش در تعارضه، ثانیا میفهمه کار من این نیستش که اون رو سرپرستی و ریاست کنم، کار من اینه که از اون دانش ها و مهارت های خودم استفاده کنم، چطور مسیر رو برای اون هموار کنم، جهت رو برای اون مشخص کنم، او بتونه با مانع کمتری، امکان راهوارتری، مسیر صافتری این مسیر رشد خودش رو طی کنه، چون اون مسیر رشد رو به عهده داره. شاخص بعد نوع انتظاره. در خانواده هایی که رأساً تعیین کننده هستن، ما میگیم، در حالی که در خانواده قاعده تعطیل نمیکنه بگه هر چی خودت میگی، ما چه کار داریم دخالت کنیم، نه عزیزم، برو ببین خودت چی دوست داری، هر جو خودت میپسندی، اصلا به ما هم کار نداشت. دیگه برای خودت دی خیر روحانه
میکنه. نه صدا و تصویرتون از دست دادیم.
صدا داریم؟ تصویرم اومد؟
بله،
عرض می کردم که در نوع انتظار خانواده رد تحمیل کننده در حالی که در قاعده وظیفه خودش رو تعطیل نمی کنه، درست میکنه. نمیگه هر چی خودت میخوای هر چی باید بفهمی، به هدایت میندازه و پشتیبانی. یعنی هم راه و چراغ‌ها و مسیرهای مناسب رو نمایان میکنه، در مرز داره مسیر رو نورانی میکنه و هم از پشتیبانی خودش برای حرکت اونها که هر قدم‌های آماده‌ای ندارن استفاده میکنه. حتی در مسائل اقتصادی، مثلا در مسائل اقتصادی نوع خانواده را تعیین کننده است. میگه اینجوری کنیم، کار کنیم، این وقت در خریدی من الان نمونه‌های فراوانی دارم، دو پسر ازدواج کردن که آقا ما میخوایم یه مثلا تلویزیون بخریم. خب دوست داریم مثلا با اون علاقه و نوع و شکلی که مد نظرمون بخریم. به خانومم گفتم که بیا بریم تلویزیون بخریم. گفت خب یه وقتی بود که بابا بزرگم هم بتونن بیان، میگه که مگه قرارو هم بیان که اونا باید حتما باشن، نباشن خیلی ناراحت. اگر ما بدون رأی و نظر اونا بخریم، ما از دیگه ما رو حاضر نیستن ببینن، در مجالسمون شرکت کنن. بعد آقا بانو من به نظر چقدر زندگی سختیه، پس فردا ما یه سفر بریم، یه مهمانی بدیم، یه تصمیم بگیریم، یه برنامه بخواهیم، باید مدام درگیر نظر و موضوع اونها باشیم، اجازه نمیدن. بعد اگه هرچون رو تعیین کردن، بعد اگه حتی ما دیدیم نظر برای اون مخالفه، چجور پیش ببریم؟ پس ببینید تا اینجا چند تفاوت رو در دو نوع این دو خانواده شهر دادیم. خانواده ها رد بودن، قاعده بودن که تعریف و شکلش رو شناختی. در خانواده رد نگرش مالکیت در حالی که خانواده قاعده امانداریه. روش در خانواده رد کنترل و نظارت اون چیزی که ما میگیمه، در حالی که در خانواده قاعده زمینه سازی بر اثر فراهم کردن. در نوع انتظار خانواده رد میخوان تعیین کننده باشن، اونها مشخص کنن، اونها تصمیم بگیرن، اونها معلوم کنن، اونها بگن چیکار کنیم. در حالی که در قاعده خیر دو کار که دو برای خودمون میشنستن، هدایت کنن نسل فرزندانشون رو و پشتیبان باشن برای پیشروی فرزندان در اون اهداف و برنامه های گذاشتن. مثلا از نظر اقتصادی میگه بابا جون من اینقدر پول در اختیار شما نم بذارم. شما شاید این پول خواستید سرمایه‌گذاری دارید، شاید خواستید اتومبیل بخرید، شاید خواستید به اجاره محل بدید، شاید خواستید نمایش سفری چیزی داشته. اون چه که از برمیاد اینکه این حمایت اقتصادی و مالی رو در اختیارتون بذارید. ولی در خانواده تعیین کننده میگه نه، این پول بگیر، زنتو ببر، با شوهرت میری رستوران فلان سپردم، اونجا گفتم غذای فلانه، نمیدونم هتل فلان برات گرفتم، گفتم من به چی برات بذارم. درست که دارن عنایتاشون رو میکنن، ولی حتی مثال میگم، اگه بگیم نه ما پرتغال بازی داریم خانواده میگه که همونی که من گفتم، اگر ما هتل الف بریم بیرو بذاریم همونی که من گفتم. یعنی نقش تعیین دارن. بریم سراغ قاعده بعدی. در اقدام خانواده رد میخواد اداره کننده باشه، خودش بیاد اصلا در موضع تصمیم بگیره. یعنی حتی به ارسال نظرش هم اکتفا نمیکنه، میخواد خودش باشه. بگید مثلا یه پاسو ببوز، اون چایی رو برای این برید، نه شما نه، اون بشینه.
دخترم تو پاسو
نمیدونم اگر
سریال پدر سالار رو دیده باشی جناب مرحوم مرکاوز نقش پدر سالار رو ایفا میکرد
میگه که اصلا
کی اتاقش کجا باشه،
طبقه بالا کی باشه، پایین کی باشه،
بعد ماشین فیکان دسته کی باشه، پژو دسته کی باشه، نمیدونم نمه مهمانی میردیم بدیم باشه یا باشه، سالات باشه یا نباشه،
میخواد اداره کننده باشه.
حتی میگه مثلا آقای پدر سالان به فرزندش گفت که زنتو بردار
ببر بگردونه،
ببره
سفر در زیارتی در کجا.
اون میخواد تعیین کنه و در موضع اداره کنه،
در خانواده قاعده
میدان دهی میکنه. یعنی حتی اگر فرزندان اومدن گفتن بابا شما چی میگین، میگن ما این رو درست میگه،
ولی هر خودت استفاده کنی،
چون میدونه فردا که باید عرضه داشته باشه که زندگی رو به دوش بکشه، توی مواقع مختلف هست تفکیه خودشه.
ما الان دخترهایی داریم چون مامانه اداره کننده بوده،
اگه یه مهمانی بخواد بده مامانش رو دادم ده مامان قرار خانواده شوهرم بیان، بعد این مامانه میگه چه خبره الان که اصلا وقت مهمان دادن جلوشون وایستا ببونه، تصمیم گرفته شد برنامه عروس ایشون اداره کرد، ایشون تعیین کرد، بعد اگر من ایشون فرصت و وقت رو دادم، بعد میگه نه فلان خواهش چیه، من خودم اینو بلدم اینو درست کنی.
آخه میگه بابا خانواده شوهر من اینا رو دوستم،
لازم نکرده بعد دادشون نکن. بعد هم وقتی که میخواد بیاد اونجا حتی اینو کی بذاری اینو با کی به انجام بده فلانان بیاد یا نیاد اینو به اضافه کنی یا نکنی، همه رو خواد اداره کنه. بعد میبینه که اگر نباشه و اداره نکنه فرزندش عاجز از مهمانی دادن.
اون دختر اصلا بگیه یه مونده ما اینو بیان، منم بلد نیستم.
اینه که بعد این مادره فکر میگه که نگران نباش هستم، کی میدانه به دست بگیره،
فردا تو به هر دلیلی بیماری فریانی چیزی نباشی
اون آدم آجت و دلیل میشه. بعد برای یه پیشبرد من یا پسر
ببینم بابام پول
میخواد، حتی ازدواج
کرده شاگرد بابای توی فعالیت مشترک با پدره هست،
اونم نه در
همان که توی مشترک با پدره
به این
اونم نبیاد حتی ما
فیل گوش میگیره نصفشو میده به ما، میوه میخره نصفشو میده به ما، حتی اگر بهترش هم بده مثلا چه میدونم 5 فیل گوش میگیره یک رو بنده 4 کیلو، اون میگه گوش باشه یا ماست، اون میگه لبخند باشه یا لوبیا باشه، اون میگه سبزی خوردن باشه یا نباشه، گرفت ما داریم ما خرید، میگه ما خانمه که من گاهی مثلا میخوام سر سفرمون یه ماستی باشه، بعد میگم خب ما میگه بابا ماست نگرفتن، بعد من دیدم خدا اصلا ما هستیم این میتونه، یعنی اگه یه وقت باباش گوش نده این اصلا بلده یه قصابی بره، این باباش میوه نگیری اصلا میتونه بره یه میوه گزینش کنه، در حالی که در خانواده قاعده میفهمه کارش میدان دادنه، در نوع اقدام میره تو میدان دادن، نگاه بکنید خودش اداره نمی کنه، خودش اقدام کننده نیست، بینه اون چی که ارزش اقدام من رو میاره اینه که شرایط انجام رو برای این فرزند محیا کنن. شاخص بعدی که بعد ازش حرف بزنی بروز تفاوت هاست، طبیعی که از نسل والدین و فرزندان هستیم چه گرایش ها مطالبات نوع دیدمون فرق کنه. حالا اگر خوردیم به یه تفاوت دیدیم من فرزند یه چیزی میخوام اون والد یه چیز دیگه ای رو مطلوب میدونه، در تفاوت ها خانوادهی که نگاهش رأسه چیکار میکنه؟ موضع گیری میکنه، نگاه بکنید موضع گیری میکنه، یعنی
این است ولا غیر، در حالی که خانواده قاعده اون میفهمه کار من جهت‌دهیه، حتی اگر انحرافی در انتخاب اونها دیدم که میفهمن دارن به خطای مهرزی کشیده میشن، شرایط اصلاح رو فراهم میکنم. من نباید تو تفاوت ها بیام با موضع خودم تعیین و تکلیفی بکنم که اگر بخوام این کار رو بکنم اونها ارزش وجودیشون رو، احساس اقدامشون رو، حتی مهارت و توانمندی انجامشون رو از دست میدن. ببین خانواده حکایت از طفولیت فرزند، مثلا بچه 3-4 ساله است که بعد بازی کنه، این قابل ازنگنه که من با بچه های دیگه حلش بدن، میگه مامان تو با اون بچه ها نرو، اونا بدن میزننت، حلش میدن، زمین میخوری، خونی میشی، بیا اصلا. بعد میخوادی روی دانه ها آبوش خودش حملش کن. حتی همین یه کار رو در سنین نوشت اصلا میگه من رشته تحصیلی هستم، مثلا چه میدونم تجربی ندارم، میخوام انسانی بخونم. تو اینا رو نمیفهمی، آینده بعد شکرگزار خواهی بود، تو الان خودت رو بسپرده است من کارت نباش. بعد دانشگاه میگه ماما من اصلا این رشته شما میگی، این رشته تا تو نمیفهمی، من صحبت کردم میتونم بلدم، تو برو اگه ضرر کردی ازدواج رو خواهد بکنه، فلانی برای خوبه، اصلا فلانی به درد نسپره، فقط با فلانی ازدواج کن، تو این ازدواج رو بدی دیدی، میخواد اصلا همه چیز رو به دست بگیره. بعد حالا اگه بعد تفاوت دیدی رو گفت نمیخواد، میخواد با موضوع خودش رو درد کنه، یا این کار رو میکنی یا دیگه مادرت نیست، یا این کار رو میکنی یا دیگه من در مجلس، اگر با این ازدواج کردی به الا من در مجلس شرکت نمی کنم. که بعد میگه توی ازدواج گفته موضع گرفته، دختر گفته بابا من بچه داداش شما رو به عنوان همسر پسرمو، بله در این که به عنوان یک خطر خیلی شما با حتی میخوام احترامشون کنم، ولی در حد ازدواج من نباید احساس گرایش داشته باشم، میل انگیزه داشته باشم، هیچ کدوم اینا در من نیست. یا بچه داداش من ازدواج میگه اصلا نمیخوام ازدواج کنیم، موضع میگیره، نه اینکه بفهمه که اگر من حتی دارم از فرزندم با اشکال پیشنهاد بده، ببینی فکر نکنی مثلا میگه اصلا نمیخوام با خانم پیشنهاد میده، اصلا میاد کمک میکنه، جهت میده که مثلا بابا به نظر من چون این برادرم هم دوست داشت، شما هم دیدی که پسرم رو میشناسی، که من هم با تو در دیدگاه فکری اعتقادی هماهنگی رو داره، اما بابا اونی که باید حد بگیره که اون چه داشته باشه، انگیزه داشته باشه، اون تویی. ببین با توجه به نیازهایی که در پسرم هست، تو قصد ازدواج با او رو داری؟ یا اگر میخواد با یه آدم مناسبی ازدواج کنه، خب بلکی که از شهر دیگه هستن، بلکی که از شهر دیگه هستن، بعد بیا بابا ببرمت اون شهره، ببینی اصلاحاتی دیدن که پس فرق سفره سفره باره 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 از یک شهری 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 فرهنگی فرهنگی فرهنگ دارن، در یک شکاف های فرهنگی فرهنگی باشی هستن، چون توی یک دانشگاه همو دیدن با هم منظورن میخوان ازدواج کنن. وای نمیشه بگه من اصلا اجازه این ازدواج نمیدم، خود اصرار نکن، وقتی میگم نه یعنی نه، اونا هم برن مخفیانه با هم ازدواج بگن، گاهی ما دیدیم خانواده ای مخالفت کرده، والد جلوی این ازدواج گرفته، اونا که نتونستن عواطفشون رو کنترل کنن، بعد رفتن خدای نکرده مراوده های حرام هم داشتن، بعضی هاشون با فاجعه سراغ ما اومدن که تو به داد برد، من پدرم اجازه داد باید آقا ما هم بودیم، بعد دستم ما الان بچه دار شدیم، در حالی که هنوز والدین اون خبر ندارم، هم مهدیت رو کردن، هم گرفتار یک ساله خانوادگی شدن، و هم هم مقابل میگفت من راهی جز خودکشی هم دارم. من گفتم بابا اینجا رو که هم شما اشتباه رفتید، هم والدین تو اشتباه، بدین حلش کنید، به اصلاح میپردازن، نه اینکه بخواد بیاد با جنگ و دعوای خودش مانو مزاحم بشه، موضع بگیره، اون رو محروم کنه. گفتم اصلا میخواد ازدواج غلطی بکنه، میخواد بده. من خودم یکی از بستگان ما خواهرزاده من در یک شهر دیگه درس میخوند، بگم کرمان بود، دانشگاه شهید باهنر کرمان. بعد یه وقتی که از دانشگاه اومد دیدم که حال احساساتش درگیره، دیدم با انگشت داده روی زمین یه شعری نمیده که از صدای سخن عشق ندیدم خوشترم. گفتم دایی دیدم که نوشتی، معلومه که پر جایی هیچ درده. خب یه حالتی که ده بغض کرد و گفتش که آره من یه خانمی هستش رو ما در ایشون در مشهدی بود در کرمان در درس خوند، اون خانم هم اهل یک مزرعه در دادستان بود، اونم نه در کرمان دانشجو.
عذر میخوام استاد.
بله
صدای شما رو بعضی دوستان به صورت اکو میشنون، گفتیم شاید صفحتون رو یه بار رفرش کنید مشکل برطرف بشه.
باشه چند
متشکرم.
الان بهتر شد دوستان؟ الان صدا چجوره؟
گویا هنوز مشکل با برجه یه رفرش اگه صفحه را بکنید بکنم مشکل حل بشه.
بسیار
بله بله از کردم که اینا از دو جای مختلف ولی رفته بودن از دو شهر مختلف، مشهد ما خواهرزاده ما خانوم هم از یک منطقه در لرستان تو دانشگاه کرمان با هم آشنا شده بودن و نسبت به هم این درده تحقیلی دادن میپرسن که کیفیت کوی صدای گفتیزی برطرف شده یا نه؟
منتظر هستم بهم جواب بدن.
جواب بدن پرسیدم که اینجا دوستان تغییر دادن که بلندگو رو قطع کردن برای بعد و از طریقه به اصلاح حدید دارن دارن گوش کنم کنم ببینم حالت اکبر از بین رفت یا نه.
گویا هنوز مشکل پا برجاست استاد، امکانش هست یه بار سفر رو ببندید دوباره وارد شید شاید مشکل حل بشه؟ البته چون چند نفر گزارش دادن من مزاحم شما شدم.
بگیریم من برم دوست.
متشکرم.
الان ما مجدد یک رفرش شد، میخواییم ببینید که کیفیت صدا اصلاح شده یا نه.
مشکل برطرف شده، ممنونم از پیگیریتون.
بله ممنونم بسیار. خب پس داشتیم تا اینجا چی گفتیم؟ ما یک یادآوری بکنیم، گفتیم دو تا خانواده رأس و قاعده داشتیم که در نوع خانواده‌ای که به شکل رأس هستن، نگرش مالکیت، در حالی که در قاعده امانتداریه. در روش خانواده رأس کنترل نظارت میکنن، در حالی که قاعده زمینه میچینن. در نوع انتظارشون خانواده رأس میخوان تعیین کننده باشن، در حالی که خانواده قاعده هدایت و پشتیبانی رو ملاک کار خودشون میدونن. از نوع اقدام خانواده رأس میخواد اداره کننده باشه، خودش در موضع تصمیم بگیره، ولی قاعده میدان میده، حتی اگر بهش رجوع کنن به خودشون واگذار میکنه، به علاوه یه هدایت های اونها رو آموزش میده، دوباره به میدان زندگی هدایت میکنه. و اگر تفاوتی شکل بگیره در نوع انتظار، انتخاب یا اقدام ها، در خانواده رأس میخواد با فشار و موضوع خودش عمل کنه، خانواده قاعده جهت‌دهی و اصلاح میکنه. توضیح دادم در یک نمونه که چطور وقتی که میخواست با پسر عموش ازدواج کنه، گفت اگر با پسر برادرم ازدواج کردی و الا دیگه حرف ما رو نزن، پدر مادر نداری، برو هر کاری هم خودت میخوای بکنی بکن. این خانواده رأسه. در نوع قاعده چی کار میکنه؟ یک نمونه داشتم توضیح میدادم که خواهرزاده خود من در کرمان دانشجو بود، خانومی هم که از منطقه در لرستان در دانشگاه شهید باهنر همکلاسی ایشون بود، مورد علاقه و توجه این بچه خواهر من قرار گرفت. و اومدیم، من در فاصله ترمی که مشهد اومده بود دیدم رو زمین داره حرفای عاشقانه با انگشتش مینویسه. وقتی گفتم دایی شما یه جای احساست گیر کرده، گفت بله اینطور هست که من یه دختر خانمی رو میخوام و به این ترتیب مایل بود که من خواهرم رو، یعنی مادرش رو، راضی کنم که به این ازدواج اقدام کنم. وقتی من به خواهرم گفتم خب اینا خواستن حالت رأس بگیرن، گفتن نه اصلا ما یا مشهد یا اصلا به هیچ وجه، اگه بخواد درگیرون بمونه اصلا ترجیح میدیم که کرمان درس نخونده رها کنه بیاد مشهد. من گفتم اصلا میخواد یه موضوع رو حل کنی، میخواد چند تا موضوع دیگه هم بسازی، خب بذارید حلش کنی. الان این آقا پسر اون دختر خانم تو دانشگاه دیده، اونم فارغ از محل زیست و زندگی و ویژگی های فرهنگی و اونها. خب اینم شما مخالفت کنی، این برفضم مانع بشی، با احساس و خواستن و تمایل و خواهش قلبی چی کار میکنی؟ اینه که نمیتونی حذف کنی. خواهر من متوسط شد که خب داداش شما چی میگی، باید چی کار کنیم؟ من عرضم این بود که پاشید برید خواستگاری، اونم نه در کرمان دختر رو ببینید. در همین فرصت بین ترمی که الان دختر خانوم در شهر خودشون هست، همراه پسرتم برو، بعدا این بچه رو ببر اونجا تو شهرشون، آدرس بگی، برو اونجا خواستگاری بکن. در جریان خواستگاری پسر اولا با ترکیب خانوادگی خودش شما اونجا رو میبینی، پسر بعد که رفته بود اونجا اصلا شهر رو دیده بود، چون منطقه کوچکتری هم بود از اون استان بود، دچار تزلزل شده بود. وقتی به سمت خونه اونا رفته بود تزلزلش اضافه شد. وقتی اونا اومده بودن نشسته بودن و آداب و فرهنگای اونا رو دیده بود و گویشای اونا رو دیده بود و نوع انتظار اونا رو وحشت کرده بود. بعد هم که اونا از قواعدشون برای ازدواج گفتن و اونا هم موضع قهرامیزشون که ما اصلا آداب چجوری بود، پشیمان کرد. منتها خودش تصمیم گرفت که رها کنه، نه ما جلوشو سد کنیم. این که میگم در نوع خانواده رأس میخواد موضع بگیره، معنیش اینه، این میخواد تعیین کنه، اجازه نمیدن و در حالی که اون جهت دهی میکنه، اصلاح میکنه. تا تصمیم گیری اونی که باز میخواد نظرش رو اصلاح کنه، جهتش رو عوض کنه، خود این فرزند باشه، ما به جاش انجام ندیم. و نهایتا در نوع دو خانواده رأس و خانواده قاعده این طوره که در نوع نظرات خانواده رأس میخواد استبداد رأی داشته باشه، در حالی که خانواده قاعده یاد میده، اونم اگر یاد داره، یعنی مبناش میگیره یاد بداشته باشم که یاد بدهم، نمیگه چون بزرگترم پس بهتر میفهمم، چون سنم بیشتره پس حتما همه چی رو میفهمم، چون باباتم پس حتما درست ها رو میدونم. یه وقت من یه جوانی میخواست ازدواج کنه و مادرش به شدت مخالف بود، سر قصه مهریه‌ام گیره بی جایی میداد. من از دختر خواستم که مادرش تماس بگیره که ما ایشون رو راهنمایی کنیم. مادر وقتی به من زنگ زد به من گفت که من 20 سال از تو بزرگترم آقای دکتر. بعدم گفت من تو تا حالا بچه عروس داماد کردی؟ گفتم فرزند خودم نه. گفت من 5 تا دختر عروس کردم. گفتم خب مادرم مبارکت باشه، الان توضیح بده ببینم اوضاع اون 5 تا چجوریه. معلوم شد 3 تاش طلاق شده. اون فکر میکرد چون 5 تا فرزند عروس داماد که خیلی الان وارده، میتونه حتی دیگران رو هم اداره کنه. اشتباه نکنیم، فکر نکنیم گذران سالها الزاماً تلمبار دانشها و مهارت‌هاست. حتی تو حوزه‌های مدیریت و اجتماعی هم اینجوره. یه مدیر فکر نکنه چون 20 سال سر یه ریاستی بوده خب این هم 20 سال تجربه داره از هر مدیر. خب نمیشه گفت تو دیگه هر چی بلد بودی رو به کار گرفتی دیگه، دیگه چیزی در چنته فکر و فهم و هنرت نیست عرضه کنی. تو اگه داشتی و تا حالا عرضه نکردی که کوتاهی کردی. اگر هم شرطی خب دیگه بیشتر از این نداری، بذار اون مدیر جوان بیاد و اون کارکرد مناسبش رو، انرژی فراوانش رو به کار بگیره و با اون وسعت بیشتری که در ادراکات تازه و نوع خودش داره تحولی ایجاد کنه. پس الزاماً بعضی فکر کن چون سن بیشتری دارن پس باید همه درست‌ها رو بلد باشن. بله، یه وقت والدی هستم که میفهمم همیشه باید شاگرد باشم، همیشه باید یاد بگیرم. آن وقت این داشته هامو برای کسانی که پاره تن من هستن، جگرگوشام هستن، پهن کنم. امروزه دیدی خیلی از والدینی که فکر میکنن همه چی رو بلدن، دیدن حتی در بکارگیری این ابزارهای جدید، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اونایی که دور میخورن والدینن، فرزندان اونا رو اداره میکنن. بعد فرزنده به من تماس گرفته که آقای دکتر متوجه ارتباط پدرم با یه خانوم بیگانه‌ای شدم. گفتم چطور؟ گفته من موبایلشو هک کردم، دارم همه تماس‌ها و چت‌هاشو می‌شنوم و می‌بینم. یعنی بعد اونی که اصلا خبر نداشت، روحش هم خبر نداشت، بابای بود. یکم الان والدین تو بکارگیری این ابزارا فهمیدن که گاهی بابای بلد نیست یک برنامه یا اپلیکیشنی رو نصب کنه، بعد اونی که نصب می‌کنه بچه 4 ساله است. پس الزاماً اگر سوادم بیشتره، سنم بالاتره، پس مهارت و آگاهیم هم جلوتره نیست. اشتباه نکنید، یه وقت جوانان از این سوء استفاده نکنن، برن حرمت و جایگاه والد نادیده بگن، بگن دیدی مامان دکتر حبشی چی گفت، ما خودمون بیشتر میفهمیم. فهم نه به جوان مربوطه نه به بزرگسال مربوطه، فهم به آگاهی مربوطه. بله، ما انتظار داریم که والدین این که تجربه های طولانی دارن، مواضعی رو عیناً طی کردن، سرشار از یه عبرت ها و تجربه هایی باشن که هنرشون اینه که عبرت به نسل بعد منتقل کنن، برای اونها به کیفیت مناسبی که مورد انتخاب اونا بشه عرضه کنن، نه که به جاشون تصمیم بگیرن براشون اقدام بکنن، بخوان این استبداد رأی رو داشته باشن و بخوان با این وضع تعیین و تکلیف بکنن. خب ما فرصتمون تمام شد، انشالله در برنامه بعدی که هفته بهمنه که من از همه جوانان تقاضا میکنم که حتما والدینشون رو اگر این بحث رو نبودن حتما در معرضشون بذارن، محتوای این رو بشنوند و برای جلسه بعدم حتما والدین حاضر باشن که ما در خصوص این کلیات دو خانواده رو گفتیم، در جلسه بعد این راجع به جزئی در خصوص تصمیم گیری ازدواج که یه خانواده قاعده چیکار میکنه صحبت میکنیم که ببینیم از نقطه شکل دهی تا نقطه ای که دیگه ازدواج شکل میگیره، مقدمه سازی، شرایط گذاری، تصمیم گیری ها، برنامه ها، پشتیبانی ها، اینا رو ازش انشالله بعدا جز به جز صحبت خواهیم کرد. اگر صحبتی سوالی هست در خدمتون هستی. دوستان دارن صدای ما رو؟
بله استاد صداتون رو دارم.
من دارم سراغ چند تا سوالی که فرستادم. گفتم پسر من 20 ساله مشغول تحصیل است، چه موقعی برای ازدواج رو اقدام کنم؟ اینو ما راجع به سن در جلسه گفتیم، موضوعات رو در جلسه بعد که هفته بهمن هست هفته جو صحبت میکنیم، ولی به خاطر اینکه ایشون سوالشون بی جواب نمونده باشه میتونید اگر الان خود پسر شما برای ازدواج دو چیزو داره، شوق و انگیزش و احساس آمادگیشو، اگه شوق و انگیزه و احساس آمادگیشو داره بهش نگید وقتش نیست. اگر حتی فکر کنید آگاهی و اطلاعاتش کمه، برید آگاهی و اطلاعات رو در معرضش بذارید. اما چه سنی برای ایشون مناسبه؟ دختر خانوم 17 سال رو تمام کرده باشه، یعنی نوجوانی رو طی کرده باشه. برای این آقا پسر یه دختر خانوم 18 ساله تا یک پسر همسنش 20، یک دختر همسنش 20 ساله مناسبه. بالاتر از 20 سال نگیرن، چون اصلا انتظارات از زندگی اینا رو ما تو بحث معیارها برای جوانان گفتیم، ادراک و برداشت ها متفاوت، زحمت درست میکنه. پایین تر از این هم به خاطر که هنوز اون دوره فرکانس نوجوانی تمام نشده میتونه حتی در تصمیمش احساس پشیمانی و پریشانی بیاره. پسرم 27 سال است، درست درس نخونده، کار خوبی ندارد، در حد ویزیتوری بدون بیمه کار دارد. فکر میکنم شرایط او برای خواستگاری دفتر مناسب نیست و از طرف دیگر نگرانم با افزایش سن تمایل او به ازدواج کمتر شد. به نظر شما چه باید بکنم؟ اولا اگر این پسر 27 ساله و خیلی بعدش نامعلومه، نمیشه فقط پسر رو توبیخ کرد، باید پدر رو هم توبیخ کرد که شما چطور این جوان رو تا این سن جهده مناسبی نکردی، زمین سازی و بستر سازی مناسبی براش ندادی، نداشتی. احتمالا مثلا چطوری این درس بخون، درس بخون، فشار آوردیم درس بخون، اونم رفت دیگه نمیتونه بخونه، هی قایم کرد، مشروطیاشو نگفت، تا بعد فهمیدیم اخراج شده. بعد یا دیگه اصلا اومدیم داریم سلامت هم از دست دیدیم، دیگه از درس خوندن گذاشتیم. غافل از این که اگر پدر جهده باهوش مراقبی بودیم، این اصلا این قابلیت تحصیل داره، اصلا این مناسب این فعالیت آموزشی هست، اگر نه این رو در یه میدان مهارتی قرار بدید. میدان مهارت هم بسترسازی میکردید، استعدادش رو شناسایی میکردید، در معرض یه فعالیت اشتباهی قرارش میدادید. یکم به نظر میرسه این پدر گفته برو کار پیدا کن بیا بایی منظور خودم عموماً جوان امروز هم به نظرش میسه یه کاری که خیلی هنر و مهارتی توش نیست، یه جوری یه لقمه رو از جایی برده بیاره. این که بیدید الان خیلی ها به سمت این و میگم به پدر مادراشون فشار رو بردن، شما یه سرمایه به من بدین، بیا این خونه رو بفرشین بدنیم تو بود، هم من ازش سود ببرم هم به شما سود برسونم. و بعد میخواد یه تمام ترکیب این خانواده رو بفرسته روی هوا. یا بعضی از جوانان که چسبیدن به والدینشون که پول بدین، من فلان شبکه هرمی هست اون قرار شده 40% سود بده، یا بریم الان دو تا ماشین بخرم آب کنم کلی بهره برنم، از این قصه هایی که میدونید و میدانیم. چرا؟ چون والد در جهت بسترسازی و زمینه دهی، این الان جدولی که توضیح دادن خیلی جدول اساسی هست که اگر وارد این کار کرده بودن، الان این پسر در 27 سالگی باید خانواده هم میداشت، ترکیبای عملیاتیش هم آماده میبود. یه مقدار والده نگن چی هستی بریم چی بگیم، و باید گفت والده تا حالا تو چی کار میکردی. نمیخوام هم الان این اختلاف و دعوا رو تشدید کنیم، حرف اینه که تا اینجاش خطا رفتی. الان هم جوان هم والد باید بدونن باید دو کار رو زمینه سازی کنیم. یه مهارت تامین این پسر رو ببینیم، میخوایم اینو بشینیم با آدمای کارشناس ببینیم، این نگه من همین ویزیتوری میرم هیچ کار دیگه هم قبول نمیکنم، اصلا کار به کار من نداشته باشین، پدرم بگه هر وقت میتونستی یک شغل ثابت داشته بیا به من بگو. نه، ببینیم بشینیم دوباره مذاکره کنیم، ببینیم چی کار کنیم که این سر و سامان بگیره. و قاعده دوم هم پیش بردن ازدواج چه که تون داره. اگر درس من رو در خصوص شور عاطفی و ساختار زندگی شنیده باشید، متوجه میشید که این میرسه به آخر شور عاطفی، بعد فردا نمیتونه ازدواج مناسب و عاطفه مناسبی رو به همسرش بده و باز عوارضش به دامن شما برمیگرده. کار این پدر و پسر اینه که یه سر و سامانی به وضعیت فعالیت اقتصادی پسر بدن، از نظر کارشناسان استفاده کنن و بعد هم ازدواج رو پیش ببرن. آقای دکتر، من نامزد دارم. والدین دختر خانوم به مراسم و جهیزیه و عروسی مجلل حساس هستن، ولی من و عروس خانوم مایل هستیم وام ازدواج رو برای خرید آپارتمان در بانک مسکن سپرده کنیم و مراسم و جهیزیه ساده‌ای داشته باشیم. چطور با والدین تماس بگیریم؟ والدینتون حتما هفته آینده جلسه ما رو بشنوند تا ما اونجا توضیح بدیم که اصلا یه والد قاعده این در ما امروز ببینن که اولا از اون باید خودشون پایین بیان و بعد هم هفته بعد پای درس ما بشینن تا ببینن که چجوری باید کمک کنیم. یعنی حتی اگر اونا ازدواج فرزندان میدانی برای چشم و همچشمی های والدین نیست، نمیخوایم مچه کسی رو بخوابونیم روی کسی رو پیاده کنیم، میخوایم فرزندمون رو سر سامان بدیم و بعد میخوایم اونها رو برای سر سامان دادن زندگی آتیشون ماهر کنیم. من هفته بعد از اونچه که خودم با پدر مادرم و پدر مادرم با من کردن نمونه خواهم گفت. گفتن آقای دکتر، پسر من به دختری علاقه مند است که به نظر ما مناسب نیست. دختر خانم از شهری دور آمده و تنها در شهر ما در پانسیونی زندگی میکند، دنبال کار است. پسرم به او خیلی علاقمند است. بعد از 6 ماه مخالفت ما تصمیم گرفته خودش به شهر دختر خانم برود و عقد کند. چه رفتار از سوی والدین پسر مناسب است؟ اگر پسر چنین تصمیمی گرفته، مال حالت موضع‌گیری شماست. ببینید چی میگیم؟ اختلاف پیدا شد. این حرفا انشانی تذیذ من. اختلاف پیدا شد. شما میخواید موضع‌گیری کنید در حالی کارتون جدی و اصلاح بود. چون گفتی 6 ماه وایسادی بود